بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عرض تحیات احترام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما مؤمنین و مؤمنات و بینندگان عزیز و ارجمند در اقصا نقاط جهان. مفتخرم از اینکه در این شنبه اول هفته به تاریخ 22 فروردین ماه 1405 شمسی در خدمت شما هستم با برنامه اهریمن شکن از شهر مقدس قم و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله امشب هم گفتگوی خواهیم داشت با حضور کارشناس ارجمند جناب دکتر سید محمد حسینی و خب به طبع موضوعی که الان محور تمام رسانه ها هست، مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در اسلام آباد هست و انشالله به صورت مفصل به مذاکرات خواهیم پرداخت. آقای دکتر حسینی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستید زیر سایه سرورمون و امام زمانمون زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید و انشالله بیش از پیش همچنان شاهد پیروزی و غلبه جبهه حق بر باطل باشید. در خدمت شما
ان شاء الله رب العالمین. خب بالاخره بعد از 40 روز مقاومت جانانه و تسلیم نشدن و دفاع مقدس در جنگ تحمیلی سوم و خب اصرار طرف مقابل و البته اصرارهای ملتمسانه و از سر عجز اونها، ما این توقف عملیات نظامی رو پذیرفتیم. حالا لفظ آتش بس رو چه بخوایم براش استفاده کنیم چه استفاده نکنیم، توقف عملیات نظامی از جانب طرفین و آغاز مذاکرات در اسلام آباد هست. خب در مورد این ابتدا بفرمایید، حالا سبقش این که چه شد وارد شدیم، حالا بپردازیم پیش شرط های مذاکرات چی بود، اساسا میتونیم بهش بگیم مذاکره یا خیر. امروزی که از اعضای تیم ایرانی گفته بودن که این مطالبات هستن، مذاکرات نیست، یعنی ما با عنوان مطالبه گری رفتیم، با عنوان مذاکره وارد نشدیم. انشالله به جز ترکیب هیئت‌های مذاکره کننده همه اینها رو انشالله میپردازیم. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب گذشت بعد از چند دهه مدل‌های مختلفی علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شد، شیوه‌های متعددی به کار گرفته شد و تقریبا دیگه هر آنچه برگ قابل استفاده برای طرف مقابل بود خرج شد. بعضی از برگ‌ها رو چند باره استفاده کردن، مقداری در کیفیتش تغییر دادن، رسید کار به اینجا که حمله نظامی رخ داد و در روزهای گذشته شاهد حمله نظامی از هر دو طرف بود، هر دو طرف مقابل یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا بودیم. خب این حمله نظامی الان کار رو رسونده به نقطه‌ای و جایی که جمهوری اسلامی ایران الان رفته شرط گذاشته برای طرف مقابل. رسانه تا یک جایی میتونه این سری اخبار رو سرکوب بکنه، منکوب بکنه، پنهان بکنه، تغییر بده. از یه جایی به بعد سد سانسورها ممکنه ترک برداره یا یک جایی فرو بریزه به صورت کامل. برای همه عیان شده در اون قریب به 40 شب و روزی که جمهوری اسلامی ایران داشته دفاع میکرده از خودش و البته یک دفاعی در مدل تهاجمی، چه گذشته که الان شروط رو جمهوری اسلامی ایران برای طرف مقابل میخواد بگذاره، چه گذشته که طرف مقابل به اهدافی که داشته نرسیده، چه گذشته که اونهایی که به دنبال ادامه روند ترور برخی از مقامات بودن الان وارد یک مرحله‌ای شدن که روی اون مبنای 10 ماده معروف پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران خواستن با هم دیگه صحبت بکنن. این یعنی فرو ریختن هر آنچه که ادعا وجود داشت و همون شبای آخر طرف مقابل داشت ادعاهای دیگه رو مطرح میکرد. تا همین جای کار، تا همین روندی که الان ما داشتیم ثابت میکنه در 40 روز جنگ چه گذشته بوده. حالا انشاءالله در مورد جزئیاتش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
خب خیلی خوب، یک پیش شرطی ما داشتیم که وارد این مذاکرات بشیم که البته حالا اون بحث 10 بند به جدا، اون 10 بندی که در موردش قرار مذاکره بشود پیش شرط ها آنچنان که در بعضی از رسانه ها بعضی ها اعلام کردن 4 پیش شرط بود ظاهرا، درسته؟ پیش شرط های
ببینید، هم بحث پیش شرط ها هم حتی همون بحث 10 بند به جز یک بخشی که قدر متیقنه مسائلی که رسانه ها مطرح کردن دقیق معلوم نیست چی بوده، کما اینکه ما به یک باره دیدیم بحث مطالبه آزادسازی پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران صراحتا از طرف جناب دکتر قالیباف مطرح شد.
بله.
قبل از اون حداقل توی 10 بنده گنجانده نشده بود همچین چیزی، در پیش شرط های 5 گانه که پرستیوی هم اعلام کرد نبود به نظرم اون این مورد، یعنی مواردی بوده که در رسانه ها عملا اعلام نشده بوده، ما کم کم داریم بعضیاشو میفهمیم بعضیاشو انگار متوجه نمیشیم تا اینکه به نتیجه کامل و نهاییش برسیم.
نه یعنی رسمی اعلام نشده ولی داره درز پیدا میکنه یا بعضی از خبرنگاران حالا یا تحلیل یا بالاخره اطلاعاتی دارن. یکی این مورد پیش شرط مذاکرات آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران
و آتش بس در لبنان
حالا اینکه این پول‌ها چقدر هست، باز آیا تمام اموال و دارایی ایران هست، پول‌هایی داشتیم ما در خود ایالات متحده، اینها میلیاردها دلار میشه یا نه، حالا مثلا محدود، مثلا این چیزی که مثلا تو قطر هست و در طرف مقابل آیا باز هم اون پیش شرطی داشته یا نداشته برای ورود به مذاکرات، در مورد اینم اطلاع نداریم.
اون اول کار که میومدن میگفتن باید تسلیم بی قید و شرط بشه، ایران باید تسلیم بی قید و شرط بشه، بعدش که گذشت دیگه خودشون هم کم کم دیگه سعی کردن اونو به کلا به فراموشی بسپارن، برای مذاکرات ما شرطی نتونست بذاره. البته بحث باز کردن تنگی هرمز رو گفت، ولی ما همینطور که تنگی هرمز رو بستیم و کنترل کردیم، شرط اونا رو بستیم و کنترل کردیم، یعنی شرطی از طرف ما برای اونا محقق نشده. اگر شما دو تا فرض داریم دیگه، یه سری پیش شرط ها آمریکا گذاشته برای ایران که به وارد مذاکره بشن، یا این پیش شرط ها اجرا شده که ما چیزی نمیبینیم، یا این پیش شرط ها اجرا نشده که این احتمالش بالاتره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر اون می‌خواست پیش شرط بذاره باید از مواردی که قبلش روش تاکید داشت میذاشت دیگه، مثل تنگی هرمز، مثل مباحث هسته‌ای، مثل مباحث موشکی که هیچ کدوم محقق نشده. فلذا در هر دو تا فرضی که ما داشته باشیم پیش شرط اونها از طرف جمهوری اسلامی ایران اعمال نشده، اینو دیگه مطمئن نیستیم.
صحبتی شد در مورد آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، یه همچین چیزی ما داشتیم؟
البته بحثش فرانسوی و آمریکایی اونها مطرح شد، توی خبرگزاری جدی نپرداختن به این. آها. فقط توی 2 روز گذشته یه جایی بحثی رو مطرح کردن که برخی از فرانسوی‌ها بودن، که البته طرف مقابل و معامله که دو طرف داره اینجا، اگر ما کسی رو آزاد کردیم، افراد رو آزاد کردیم، طرف مقابل هم متحد به آزادی شده، یعنی این در مورد فرانسه بود. در مورد آمریکا هم احتمال داره جزئیات بحث یه همچین مسائلی مطرح بشود، ولی جز سرفصل‌های اصلی این موضوع نیست، چون کار خیلی کلانتر، خیلی بزرگتر و خیلی عظیمتر از فقط صرفا تبادل مثلا زندانی‌ها یا متهمین بخواد باشه.
خب الان این پیش شرط‌ها، توقف جنگ در لبنان یکیش خب خیلی مهمه، آیا محقق شد امروز؟ یعنی خبرهایی که در لبنان داریم چیه؟
ما در مورد لبنان، خب حزب الله همزمان با ما وارد آتش بس شد، چون تقریبا همزمان با ما وارد شد، خود حزب الله همراه ما وارد آتش بس شد، منتهی موعد مقرری براش گذاشت. رژیم صهیونیستی حملات سنگینی رو به کل لبنان، یعنی از شمال شرق لبنان تا خود بیروت، تا زاویه بیروت، تا جنوب انجام داد. و اول آمریکا اومد گفت جزء پیش شرط، جزء متون اون 10 گانه، جزء متن مذاکره ما نیست یا نباید باشه. پاکستان وقتی که 10 بند رو از دیدگاه خودش حالا با حفظ احتمالاً تحفظی منتشر کرد، لبنان جزءش بود، یعنی کل جبهه مقاومت بود، با تأکید ویژه بر لبنان. ظاهراً اون دنبال تقلیل این ماجرا هستن که بگن بیروت رو ما بمباران نمی کنیم. فکر میکنم امروز دیگه بیروت بمباران نشده، حزب الله عملیات خودش رو بعد از ساعتی شروع کرد. در چهارشنبه عملیات نداشت حزب الله به خاطر آتش بسی که انجام شده، ولی پنجشنبه حملات رو شروع کرد. پنجشنبه 72 تا عملیات انجام شد و در روز جمعه 70 تا عملیات انجام داد حزب الله. پنجشنبه تا حیفا رو مورد هدف قرار داد حزب الله و جمعه هم تا اشدود رو مورد حمله قرار داد، که فاصله حداقل 150 کیلومتری رو باید براش در نظر بگیریم. یه قدرت نمایی خیلی بزرگ و جدی بود. تا این لحظه که من خدمت شما هستم 27 عملیات، 28 تا شد همین الان. تا به روز انسانی شد تا الان تایید قطعی شده که قطعا تا آخر وقت امروز بیشتر خواهد شد، نسبش بالاتر خواهد رفت. فراموش نکنید تا الان تا این ساعت عملیاتی که تایید شده توسط حزب الله به اندازه بالاترین تعداد عملیات در جنگ جبهه اسنادی بود که توی بحث غزه بود ها، تا همین الان امروز که قطعا بالاتر هم خواهد رفت. اونها بیروت رو تا الان بمباران نکردند. اون چیزی که ما میدانیم بر اساس گفته برخی از رسانه ها این است که اونها بیان بیروت رو از به صورت کامل از بانک اهداف خودشون رژیم صهیونیستی باید خارج بکنه و جنوب لبنان هم بره به سمت کاهش حملات در جنوب لبنان. فراموش نکنید بخشی از ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان الان هست، خب از قبل بوده، توی یک حاشیه‌ای بوده، الان نالی جابجایی انجام شده که لازم شد در مورد لبنان بیشتر توضیح میدیم که بخش نقشه لبنان الان به چه شکله، حزب الله داره چیکار میکنه و چطوری داره مبارزه میکنه. به صورت کلی الان مشخصه و واضحه که جمهوری اسلامی ایران قضیه آتش‌بس در لبنان و حزب اللهی که با ما وارد این درگیری و نبرد شد و بخشی از توان طرف مقابل رو گرفت، ما این رو گذاشتیم در کنار بقیه شروط خودمون و داریم از این ابزار و این اهرام به خوبی استفاده میکنیم. چون برخی ها احتمالا ذهنیتشون این بود که صرف ادامه حملات موشکی ما میتونه مؤثر باشه. ببینید روی سه چیزا میتونست مؤثر باشه و از این بابت خیلی خوب میتونست باشه که افکار عمومی در داخل لبنان، در بیرون لبنان، در داخل جمهوری اسلامی. اما یه ابزاری رو ما الان داریم روش تمرکز میکنیم و اونم اینه که میتونیم وجه المصالحه این بحث مذاکرات قرار بدیم. لبنان رو جمهوری اسلامی الان تصمیمش بر اینه که از این اهرمه تا اینجای کار تصمیمش بوده که از این اهرمه استفاده بکنه و اینم باید در نظر داشته باشیم که ما تا نقطه آغاز شلیک به سمت مناطق اشغالی در شبهای گذشته رفتیم، اما طرف پاکستانی با این حرف یا به تعبیر دیگه با این ضمانت که ما از طریق همین مذاکرات آتش بس رو ایجاد خواهیم کرد در لبنان جلوی حملات ما رو گرفته. آن چیزی که تا اینجا مشخصه و معلومه کاهش حملات رژیم صهیونیستی به لبنانه که ایران زیر بار همین هم نمیره، میگه توقف حملات. و آقای حسین پاک هم حالا با تیم مذاکره کننده در اسلام آباد هستن. آخرین مطلبی هم که ایشون منتشر کردن همین بوده، گفته در محل مذاکرات متوجه شدم طبق گفته یه طرف آمریکایی دشمن صهیونیستی بناست به صورت تدریجی در سراسر لبنان آتش بس برقرار کند، اما طرف ایرانی به دنبال آتش بس یک باره بوده. خب فرق هم داره دیگه، اگر آتش بس که حالا متوقف بشه به دو شکلش، چه یک باره چه به صورت تدریجی، اگر یک بار متوقف بشه باز دوباره با یک امتیاز و پوان خیلی بزرگی رو به دست میاریم که خیلی قاطعانه تونستیم اصلا یک کات بزنیم توی نبردی که رژیم صهیونیستی با لبنان داشته. تدریجیش هم طبیعتا موثره و خیلی خوبه. تا اینجا عدم بمباران بیروت فعلا محقق شده، تا ادامش ببینیم نتیجه چه خواهد شد. ما الان در حال سوار بودن بر موج تایید و تکذیب های اخبار مذاکراتی هستیم.
یه جور کش و قوس دیگه، الان هنوز وارد اون معرکه اصلی نشدیم، یه جورایی گرم کردن قبل از مسابقه اصلی، شاید یه جورهایی بشه تعبیر گفت کوری خوندن هاست، یه جورهایی اون زهر چش گرفتن هاست. که خب البته جنوب لبنان هم که ظاهرا تخلیه است دیگه، یعنی از لحاظ مسکونی دیگه ظاهرا تخلیه شده و بیروت هم به فرمایش حضرت عالی همین که حالا بیروت رو متوقف کنم فعلا حداقل اهداف غیر نظامی و آسیب کمتری حداقل به غیر نظامی ها برسه، حداقل جای شکرش هست.
نظامی ها رو برام خط قرمز زن، یعنی حزب الله
اصلا حزب الله رو ما اصلا نظامی هم حساب نمی کنیم، یعنی حزب الله اصلا نیروهای مردمی هستن، یعنی اصلا میشه گفت نیروهای مردمی اصلا در حقیقت با این تعبیر که خط قرمز هستن واقعا.
نیروی نظامی رسمی اونها باید ارتششون باشه که
اصلا وجود نداره اصلا.
خب اگر کسی اثری دیده به ما بگه، خبری اگر ازشون داره ارتش چیکار.
خب حالا یه سوالی هم بازم قبل اینکه مذاکرات رو چیز کنیم این بود که اونها بعد از این آتش بس نقض آتش بس کردن در مورد ما یا نه، اون داستان جزایر، حمله به جزایر سیری و لاوان چی بود؟ یک سوالی که اینجا مطرح میشه از جانب کدوم طرف بوده؟
صدا مقوله اتفاق افتاد، یکی بحث حملات شدیدی بود که به لبنان داشتن، نکته دوم ارسال پهپادهای جاسوسی در داخل حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران بود و مسئله سوم اون عملیاتی که در لاوان انجام شد. در مورد لاوان رو من بگم، اون چیزی که معروف شد فکرم میکنم اولین جایی خبرگزاری داخلی گفت بر اساس شنیده ها، خبرگزاری میزان
بله
گفت بر اساس شنیده ها حمله ای که الان اومده انجام شده از طرف امارات بوده. آره و اینها آمدن از هواپیمای میراج 2000 استفاده کردن که صرفا الان امارات داره ارتشش از اون استفاده میکنه. این حرف گفته شد و بعد تحلیلگرای من توی تلویزیون و صدا و سیمای رسمی هم همین خط رو گرفتن و پیش بردن. یه تصویری هم منتشر شد که خیلی معلوم نبود مال کیه و کجاست، ولی به هر حال در فضای مجازی دست به دست شد که آقای هواپیما میراج رو داره نشون میده در یه آسمانی. حالا قدیمی بود جدید بود دقیق معلوم نیست. یکی از دوستان ما که در همونجا بود و شاهد بود در حادثه رو و اتفاق رو، برای من یه سری تصاویر از اونجا فرستاد، هم محل اصابت رو بعد از اینکه متوقف شد اون آتش سوزی تا حدودی اون رو برای ما فرستاد، هم آثار باقی مونده رو فرستاد. من از متخصصینم که مشورت گرفتم در مورد این دقیق 100% نمیشه گفت، ولی ظاهرا موشک هواپیما حداقل میراج نبوده، پهباد بوده، پهباد انتحاری هم بوده یا انفجاری بوده که فرستادن و اصابت کرد. یعنی ما الان حرفی که داریم میزنیم تقریبا خلاف همون روندی که در فضای مجازی و حتی تحلیلگران در صدا و سیما گفتن. اون تصاویرش هم داریم، اگر کسی نیاز داشت نسبت به بررسی دقیق تر، ما تصاویر متعددی از باقی مونده پرتابه از محل اتفاقی که اونجا رخ داده، شدت آسیبی که زده و قطعات پرتابه، چون یه سری از اجزاش قطعات موتوریش و اینها هستش، یه سری دیگه قطعات بدنش هست، اینا رو داریم. جمع‌بندی میتونیم بکنیم که حمله پهپادی بود که بلافاصله جمهوری اسلامی ایران با حملات پهپادی جواب داد، نه تنها فقط به امارات، به کویت هم اومد جواب داد نسبت به اون قضیه. این میشه یکیش. نکته بعدی نقض دیگه بحث لبنان بوده. ببینیم ما مطالبه گر این هستیم،
ما پاسخ دادیم یا نه؟ حالا پهپاد بوده،
بله جواب دادیم، جواب نه تنها فقط به امارات، به کویت هم جواب دادیم. فکر میکنم بیش از 50 تا پهپاد شلیک کردیم، جوابم سیلی خیلی خوبی بوده. حالا شاید کسی واقعا با تحلیل حتی درستی بیاد بگه که ما میتونستیم خیلی قاطعانه تر ضربه بزنیم، اون حرفم درسته، ولی این به این معنی نیستش که ما جواب ندادیم. تعبیر سیلی رو دارم میگم به خاطر اینکه مشت و لگد های ما فرق داره خیلی با سیلی، سیلیش رو زدیم ما، ولی باز اونها رو هم تکذیب کردن. یعنی اونها رسما امارات گردن نگرفت که من بودم حمله کردم، اونها هم تکذیب میکردن مسئله و مقوله رو. فراموش نکن امارات میگفت من تو جنگ 40 روزه ایران، حالا 8 روزه ما پیروز شدیم دیگه، مشاوره پادشاهش
بعید هم هست که اینا هواپیما بخوان بفرستن جنگنده بودن، همچین ریسکی و
ریسک خیلی 2000 بالایی. وقتی ما F-35 رو اینطوری زدیم،
بله
ریسک بالایی. من میگم ما اسنادش رو داریم، اسناد رو بعد از سقوط تصاویرش رو داریم از اونجا، و اون آدمی هم که اینا رو گرفته برامو فرستاده سابقه نظامیگری هم داره. یه بحث لبنان رو که ما الان پیگیریم از طریق همین مذاکرات بخوایم فشار بیاریم، یه مثلا پهپادهای جاسوسی که رژیم صهیونیستی فرستاده، دو تاش هم روز اول ساقط شد، و اون چیزی هم که ما با خبریم غیر رسمی رو برداشت بکنید بازم انگار فرستاده. این حالا یه جایی پهپاد جاسوسی رو فرستاده، ولی عملیات جاسوسی بوده، نمیگیم نقض آتش بس نبوده ها، عملیات جاسوسی بوده. خب فرق داره با یه عملیات نظامی، ولی به هر حال به نوعی نقض آتش بس هست، منتها از طرف رژیم صهیونیستی بوده. بعد نگاه کنیم الان که دیگه داریم مذاکرات رو پیش میبریم، بناست یه قضیه پهپاد جاسوسیشون هم چیکار بکنن، چون اگر بخوان ادامه بدن مسئله پهپاد جاسوسیشون رو، به نظر حقیر نقض آتش بس هست.
و حتی یه موردی مسائل امنیتی، ترورها، اینها قاعدتا باید حل و فصل بشه دیگه، نه اینکه مثلا بعدن فردای روزگار خدای نکرده عملیات تروریستی انجام بدن داخل کشور، بگن که نظامی نیست مثلا. این
نقاطی هم که پهپادها رو فرستادن متناسب با عملکرد پدافند، اگر بخوایم بگیم لوکیشن های نظامی هم بوده، بلکه لوکیشن های پدافندی ما. اینم حالا من میتونم مخاطبین عزیز بگم که تا اونجا که ما با خبریم لوکیشن های نظامی هم پهپاد بالاشون اومده. طبیعیه که ما الان همینطور که طرف مقابلی نقل و انتقالاتی داره، جمهوری اسلامی هم یه نقل و انتقالاتی، یه جابجایی هایی داشته باشه، کشور خودمونه دیگه، میخوایم این سری کارا انجام بدیم. مثلا اون پهپاد جاسوسی که داره میفرسته، اگر ما به یه توافقی برسیم که مشخص باشه، چارچوب درست حسابی داشته باشه، میشه اون رو نقض آتش بس در نظر گرفت. بعد دیگه حالا مرحله بعدیش که پهپاد جاسوسی رو چطوری باید جواب داد، تازه وارد اون مرحله دومش.
ما داریم پهپادهای جاسوسی،
تصاویری که ما به دست میاریم متناسب با اصطلاحا همین اوسینت، اطلاعات آشکاری که وجود داره، تصاویر ماهواره‌ایه. خب منتها پهپادهای شناسایی ما داریم، طبیعتا ما بهش نمیگیم جاسوسی، اون شناسایی تو وسط جنگ عملیات میکنه. پهپادهای شناسایی ما احتمالاً برای یک سری کشورهای خاص متخاصم و درگیر یا پایگاه‌های رژیم صهیونیستی ازش استفاده بشود. ظاهرش اینه. قطعاً کیفیت استفاده‌ای که ما داریم انجام میدیم متفاوته با کیفیت استفاده یه جایی مثل رژیم صهیونیستیه. ولی این نیست که بگیم ما دستمون خالیه توی بحث پهپادها. به اون کشوری که پهپادی رو میتونه بسازه که یک جایی مثل روسیه محتاج به استفاده از تکنولوژی اون پهپاد میشه، این پهپاد چه انفجاری باشه چه پهپاد تجسسی یا جاسوسی باشه، دیگه به اون تکنولوژی رسیده. نمیشه بگیم که اون کشور، چون یکی از مسائل مهم و اساسیش اینه که شما توانایی انتقال این پهپاد تا اون نقطه رو داشته باشی. بعد دیگه حالا دیگه کیفیت دریافت و ارسال سیگنالش سر جای خودش، ولی خب همین تکنولوژی، این زیرساخت رو یعنی شما دارید دیگه. این دیگه قطعیه مسئله و ماجراست. اما ما مثل اونا نیستیم که الان اگر ملتزم شدیم به نسبت به رعایت سری قواعدی بخوایم قواعد خودمون بشکنیم و از بین بریم.
خب بسیار عالی. ما چون روالمون برگشت به تمام ساعت اصلی و برنامه الحمدلله زنده داره پخش میشه، بینندگان عزیز هم با ما مرتبط هستند و ما هم همیشه استقبال میکنیم از تماس ها و مداخلات بینندگان عزیز، لذا اولویت رو میدیم به بینندگان عزیز و سوالاتی که در مورد موضوع برنامه دارن انشالله تماس ها رو دوستان اگر برقرار کنن، فکر میکنم یک تماس فعلا برقرار هست. آقای رضا از ارومیه، سلام، شبتون بخیر، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
علیکم
سلام. خدمت استاد حسینی عزیز و همچنین مدیر توانمند آقای صفایی.
سلامت باشید.
و علیکم السلام و رحمت
الله. یه سوالی که تو جمعی که هستیم مطرح میشه اینه که اگه آمریکا از بمب اتم استفاده کنه یا مثلا تهدید کنه تو رسانه هاش که بلدم هست این کار رو، تهدید کنه که فشار بیاره، حالا مثلا افکار عمومی به دولت مثلا خودمون فشار بیاره که حالا تسلیم بشیم، یا مثلا یه امتیازهایی بدیم که برای مذاکره، واکنش ایران چه میتونه باشه؟ چه در مقابل همین تهدید، چه اگه استفاده بشه، ما توازن قدرت این مثلا بمب اتم رو داریم یا نه؟
بله بسیار ممنون، متشکرم. سوال تو بله بفرمایید.
یه درخواست دیگه ای هم داشتم از خدمتتون. جسارتا چون واقعا حالا تنها رسانه که الان بی‌طرفانه و خیلی دقیق میتونه به این مسائل بپردازه فعلا شما هستید. میخواستم ازتون خواهش کنم که حداقل هفته یکی دو بار ازتون استفاده کنیم، یعنی برنامه رو داشته باشین لطفا.
انشالله سعی میکنیم.
یه مدت قطع شده بود دیگه. حالا خیلی اذیت میشدید.
خواهش میکنم. بله متأسفانه به خاطر مسائل فنی بود دیگه. بله انشالله سعی میکنیم که حالا با همکاری آقای حسینی عزیز و انشالله همکاری شبکه حالا یکی دوبار در هفته انشالله برنامه رو پیش ببریم. خب آقای محمدی از اصفهان هم با ما هستن، سلام، شبتون بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم جمهورم و همچنین کارشناس عزیز، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر، بفرمایید.
علیکم السلام. سلامت بشین.
خواستم این سوال کنم استاد، این طیف همراهان و عددشون آیا نشانگر میزان حراس دشمن و به اصطلاح مکر احتمالی اگر هست یا تحلیل می‌فرمایید؟ سپاسگزارم.
بله بله بسیار واضح، انشالله این رو هم بهش خواهیم، خدا نگهدار، خواهیم پرداخت. دوستان به من اشاره کنن اگر تماسی نیست ما این سوالات رو مطرح کنیم، موضوعات رو که اتفاقا سوالات خودمونم بود، یعنی قرار بود همین موضوعات رو انشالله با هم بررسی کنیم. خب برسیم دیگه سوالات بینندگان عزیز، بذاریم تو اولویت. اون شبی که اون حالا دیگه ما نمیتونیم بعضی
کلام
یه چند تا چیز بگم، عرض بزرگت اومد تهدید کرد که به زعم خودش یک تمدن رو میخوایم نابود کنیم. این تهدید اتمی بود آیا یا نه تهدیدهای زیرساختی بود؟ حالا سوال آقای رضا هم همین بود که آقا اگر تهدید اتمی کردن، اگر رفتن به این سمت، ما میتونیم جواب بدیم یا نه؟
چشم. با بمب اتم که تمدن از بین نمیره، اصولا از بین نمیره یه تمدن با چند تا بمب اتم. اصلا ترامپ که اصلا نمیدونه تمدن چی هست. خب نه تمدن دیده،
نه
مطالعه کرده، یه چیزی ولی شنیده، این بر اون بر احتمالاً یه چیزی شنیده که یه چیزی هست به اسم تمدن و اون تمدن ایرانی‌ها متمدن هستن و تمدن دارن و این تمدن خیلی عنصر مهمیه براشون و خیلی عنصر بزرگیه. این گفت پلو میزنم، راهنو میزنم، نمیدونم زیر ساخته موشکیتون رو میزنم، برق و انرژی و مسئله دیگر رو میزنم، کنار اینا یه چیزی هم شنیده بود تحت عنوان تمدن، گفت اونم میزنم. یعنی واقعا وقتی که میگفت یه تمدن خواهد میبرم، مثلا فکر کرده بود تمدن مثلا مثل یه ساختمونه، یه کلاهکه، نمیدونم یه پله، واقعا همچین چیزی برداشت میکرد. آره امشب مثلا ما یه تمدن از بین خواهیم برد، یه برگه برم بنویسی تمدن بزنم و خیالش راحت بشه، مثلا نمیدونه تمدن چیه. دیگه واضحه، خب یعنی آدم باسوادیه نه توریسی، یعنی یه آدم دیوونه ایه که ابزار مهم نظامی در دستشه دیگه.
دیگه فوق و فوقش یه چنگیز خانه دیگه، مثلا دیگه اونم که زد دیگه
باز چنگیز
مثلا...
خانم حالا بخوایم تاریخشو وارد بشیم، نهایتا در نوع مدل جرم جنایتش میتونه یه الگوی مثل چنگیز خان رو پیش روی خودش داشته باشه. آه. چنگیز خانی که خودش حل... وقتی که آمد خودش حل و حزم شدن در داخل تمدن ایران. اینا حرفای تمدن خان از بین ببرنش بذاریم کنار، اون نمیدونه اصلا تمدن چی هست.
خب
نکته بعدی اینه، آیا این بس تهدید اتمی بوده یا نبوده؟ نه، ظاهرش اصلا تهدید اتمی نیست. ترامپ خیلی احمقانه تر حرف میزنه، یعنی اگر واقعا میخواست تهدید اتمی بکنه خیلی سریع میاد تهدید اتمی میکن. نکته اینجا اینه که تا به حال ایران رو تهدید اتمی نکردن. واقعا نکردن، تهدید اتمی نکرد، رژیم صهیونیست
سیگنال هم نفرستاده.
چرا؟ چرا مهم؟ چرا آمریکایی که تا زدن زیرساخت ما رو تهدید میکنه؟
بله.
آمریکایی که همون اول کار مدرسه کودکان رو میزنه، مدرسه بچگاه بچه‌ها رو، دختر بچه‌ها رو به خاک و خون میکشه. میناب ما دیدیم چیکار کرد. خب رژیم صهیونیستی که زایشگاه‌ها رو در لبنان مورد هدف قرار میده. خب اینو چرا حتی حرفش هم نمیزنن؟ من ببینید قاطی نکنیم دو تا مسئله رو. آیا ما بمب اتم داریم یا نداریم؟ نه نداریم، میذاریم کنار.
ما که نداریم که،
اما ما ابزار و وسیله‌ای که یا وسیله‌هایی که یا ابزاری که بتوانیم در مقابل تهدید اتمی برگ جدیدی رو رو بکنیم داریم.
همون 400 کیلو خودش یه ابزار دیگه،
از اون بالاتر،
ابزار بالقوه است دیگه.
حالا میگم دیگه، میگم بمب اتم نیست، بمب اتم
که اصلا نه،
نداریم و نخواهیم داشت. آره نیازم نداریم بهش دیگه. اگه اونا الان بمب اتم دارن به کارشون اومد، میان با بمب اتم تنگ هرمز میتونن باز کنن؟ نمیتونن که. آها. دو قرون ارزش نداره بمب اتمشون. وقتی مردم ما، وقتی ایرانی ها اینطوری تو خیابونن، اینطوری پای نظام وایسادن، بمب اتمو چند ده میلیارد دلار، چند صد میلیارد دلار خرجش کردن، دو شای نمیارزه، دو شای نمیارزه، به اندازه یک کلت براشون کار نمیکنه. اگه کار میکرد نتیجهش این نبود براشون. ما ابزاری داریم، ابزارهایی داریم که لازم بشه جمهوری اسلامی در مقابل تهدید اتمی رو کنه. من این رو دارم برای اطمینان پیدا کردن مخاطبین عزیز میگم و بخشش رو طبیعتاً، بخش خیلی کمیش رو خود من با خبرم و ثابت شده به ما. حالا جنسش میتونه از هر نوعی باشه، منهای سلاح های ممنوع و هسته‌ای، منهای اونها داریم، دستمون پره. اصلا حالا آقا از کجا بگیم شما مثلا دارید حرف دقیقی میزنید؟
آره یه تحلیل، تحلیل درستیه.
یه بخشش بخواه من تحلیل نمی کنم، دارم خبر میدم. خبر. واقعا آره دارم خبر میدم. یکی از دلایلش اینه که اونا تهدید اتمی ما رو نکردن دیگه. این همه فراز و نشیب و بالا و پایین و جنگ، یه دوره اول جنگ و دوره دوم جنگ و نمیدونم کار رسیدن به این مدل پایگاه‌ها و تل آویو و زدن و اونها تهران و زدن و شهادت رهبر انقلاب و ما اونطوری سربازاشون رو تونستیم تیکه پاره بکنیم تو پایگاهشون به حق، اون وحشیایی که اومده بودن رو، حرفی نزدن اونها. چرا؟ چون اونها را احتمالاً میدونن که ما برگای برنده ای داریم که اون رو بنا نیست توی جنگ ازش استفاده بکنیم، بناست تهدید هسته‌ای رو که علم کردن ما اینو رو علم کنیم. چون میدونن و نمیخوان کار به اون مرحله برسد و متوجه شدن جمهوری اسلامی ایران هم اراده و هم توانش رو داره که از هر ابزاری برای دفاع از مردمش استفاده بکنه، این خودش برگه بازدارنده، تبدیل به برگه بازدارنده برای ما شده. ابزارشو داریم.
یعنی شما میگید نخواهد رسید به اون مرحله آخر و انتهایی که مثلا آمریکایی‌ها مثل جنگ جهانی که علیه ژاپن مثلا اومدن زدن. البته اونجا هم که اومدن زدن چون خاک خودشون مورد هجوم قرار گرفت، در واکنش این کار رو انجام دادن که دیگه کسی به خاکشون هجوم نیاره.
قضیه حالا هیروشیما ناگازاکی ما اصلا کشتارهای بدتر از اون داشتیم ها. آره یه وقتی یه مرحله و یه سطحی از تهدید اتمی باید ناظر بر اون مرحله باشه که ما اولا پایگاه آمریکایی رو مورد هدف قرار دادیم، کار به خاک آمریکا نرسیده. البته اینم بگم کار به خاک مناطق اشغالی رسید، اونا رو نتونستن حتی تهدید بکنن. میگم باید دنبال دلیلش بگردید، من دارم یه گزینه میذارم جلوتون دیگه. ما ابزاری داریم که هنوز از اون ابزار رونمایی نکردیم.
اصلا بدتر از خود امریکا اسرائیلیان دیگه، که هیچ خط قرمزی قائل نیستن دیگه، حالا چه انسانی چه بین المللی چه قانونی چه اخلاقی.
اصلا همیشه اون ور خط قرمز وایسادن.
خب
همیشه ولی... نرمالن اونا، اونا هم نیومدن این کارو بکنن،
ولی استفاده نکردن.
آره چون چوبه بالا سرشونه، اطلاع دارن. آها. و اینو بینندگان از مطمئن باشن، ما در مقابل تهدید اتمی ابزار یا ابزارهای غیر اتمی، تاکید میکنم غیر اتمی، در چارچوب قوانین بین المللی مرسوم و عرف نظامی داریم که همین باعث شده اونها.
خب شما پس هنوز قائل به این هستید که ما نیاز به بمب اتم نداریم؟
نه
شما
نه.
این نظرت
خودتون
جناب عالی بود، تو شبکه هم بارها گفتید که ما آره. نیاز نداریم اصلا دستیابی پیدا کنیم. بمانیم در همین چارچوب این سازمان MPT و نمیدونم عرض بازه تو این چارچوب های بین المللی، یا باید از لحاظ سیاسی یک مقدار خط سیاسیمون رو تغییر بدین؟
ما الان
تعاملمون رو
دو ماه پیش یه وضعیت دیگه ای داشتیم، الان یه وضعیت دیگری داریم. همینطوری که توی نسبت به این جنگ، نسبت به تنگی قضیه تنگی هرمز، نسبت به حفظ توان موشکی خودمون قاطعانه وارد کار شدیم، همینطور که در مورد موارد و پیشفرض‌های مذاکره قاطعانه وارد کار شدیم،
بله.
از این به بعد دنیا باید عادت بکنه به این جمهوری اسلامی. ما اگر بخواهیم الان راحت تر میتونیم از NPT خارج بشویم.
خیلی بهتر از اون مذاکرات قبلیه.
خیلی بهتره. بله ما الان وجهشو داریم. نه که قبلا وجه نداشتیم نباید خارج میشدیم. یه زمان یه کاری رو میخوای انجام بدی، یه دردسرایی برات داره،
تبعاتی داره.
یه زمان هست از اون عبور کردی.
آره
از اون عبور کردی. الان اگر ما بخوایم میتونیم کارو بکنیم، از NPT هم میتونیم خارج بشیم. آیا به نفعمون هست یا نیست، نیاز به تعامل چند بعد و چند وجه داره و شیوه و دلیلش. یعنی از NPT میخوایم خارج بشیم، حداقل چی میخوایم اعلام بکنیم؟ پیشنهاد من اینه اگر میخوایم خارج بشیم، بر اساس بندهای خود NPT که ما اون رو پذیرفتیم که وظیفه اونها کمک به تجهیز، ساخت و گسترش استفاده صلح هسته‌ای بوده که اونها این کارو نکردن، بهترین بهونه است. اگر بخوایم این کارو بکنیم، اونطور ببینیم هدف بعدیمون چیه. یعنی از اینجا حالا از NPT اومدیم
بیرون، هدف داشته باشیم.
حالا هدف دوم سوم چیه؟ یعنی همینطور که در مورد تنگی هرمز ما هدف داشتیم و الان ما
ابزار بود دستمون، اینم بله. یه ابزاری باشه دستمون،
اینم باید نگاه بکنیم. صرف خروج از NPT که سودی برای ما نداره که.
بله.
مرحله دومش یعنی چه استفاده ببین، ما اینا رو باید بتونیم نقد کنیم. ملاک اول و آخر مردم این کشور
و منافع ملی.
منافع ملیه. ملاک اول منافع ملیه، آخر نه اشتباه گفتم. ملاک اول منافع ملیه طبیعتاً برای مردممون. از NPT می‌خوایم بیایم بیرون، باید نقدش کنیم. آقا نمیدونم برجام میخوایم بگیریم، باید نقد بشیم برای مردم. مذاکره میخواید بکنید برای مردم، باید نقد بشه.
یعنی نقد و ملموس دیگه،
فهمن دیگه اصطلاح. آره. اون میشه دیگه بیاد سر سفره مردم.
باید.
حالا وقتش بحث امنیتیه یا زیرساختیه، او با تأخیر میاد، ولی باید مردم از این وضعیت باید بیاریم بیرون. ما موشک اگر داریم که باید داشته باشیم، تقویت هم بکنیم، دست مریضات به همه که این کارو دارن میکنن، که موشک بعضی وقتا واقعا از نون شب واجب تر بود، ثابت شد برای ما. همینو میتونیم نقد بکنیم، همینو میتونیم نقد بکنیم برای مردم. و از همین تو ام پی تی هم ببینیم اینه نقدش بتونیم بکنیم برای مردم، چه سودی میتونیم بکنیم. حالا یا بعضی از اینها رو مستقیم سودش شامل حال مردم میشه، بعضی نه، با یه پله کانی است که اولین پله اول اینه، پله دوم چیزهای دیگه است. فلسا ببینید سودش چیه برای ما انجامش.
آره و این ذهنیت هم در دنیا ایجاد نکنه که ما چون میخوایم بریم به سمت سلاح هسته‌ای و اتمی از NPT مثلا خارج شدیم. این ذهنیت هم بالاخره نباید برای
میگم دیگه، میگم اون دلیل خروجمون باید واضح باشه،
واضح باشه، پیشنهاد این رو داره باشه، شفاف باشه،
شفاف باشه. بله. حالا اون دیگه باید مسئولین تصمیم بگیرن، چون قطعا اشرافی به ابعاد ماجرا دارن که من ندارم الان.
خب آقای محمدی از اصفهان، طیف همراهان و تیم مذاکره کننده رو اینجا بیان کردن. اتفاقا من چند نکته در مورد این ترکیب هیئت مذاکره کننده خودم یادداشت کرده بودم که واقعا با یه حالا درایتی چیده شد. طرف مقابل 300 نفر رو اعلام کردن که طرف امریکایی 300 نفر با 300 نفر وارد تیم مذاکره شده، علاوه بر اون نفرات اصلی قبلی. خب الان معاون رئیس جمهور یعنی ونس، حالا به اصطلاح میشه گفت معاون اول دیگه، معاون در این جایگاه هست یا بالاتر؟
آره، منتها معاون اول به این معنا نیستش که تقریبا بالاتر از اون معاونیه که ما تو ذهنمون داره رئیس جمهور.
آره،
بالاتر.
آره، بله بالاتر میشه.
یعنی انگار خود جایگاه در حوزه اختیاره، یعنی انگار خود ترامپ.
آره، در رأسش اونو فرستاده. خب طرف ما 70 نفر رو فرستاده. البته خب ما نوع ترکیب هیئتمون هم که من نگاه کردم، این چیزی که بود، بالاخره افراد سیاسی بودن، افراد اقتصادی بودن، نظامی داشتیم، نماینده مجلس داشتیم، افرادی که به برجام منتقد بودن داشتیم، افرادی که با نگاه‌های دیگر سیاسی حداقل در این تیم بودن. از تیم مذاکره کننده قبلی آقای باقری کنی بود، یعنی یک ترکیب یا طیف واقعا خیلی خوبی بود دیگه.
الان باقری کنی به عنوان معاون بین الملل شورای
امنیت ملی مثلا ایشون هستن. آره، طیف های مختلف،
تیم‌های جلیلی بودن دیگه دوره مذاکرات.
بله، طیف های مختلف الان وارد مذاکره شدیم، لذا این یه حالت همدلی هم داشته، حداقل دیگه شک و شبهه در موردش وجود نداره که آقا اینها از یک طیف سیاسی خاص هستن، نمیدونم همیشه دنبال این هستن که مذاکره با هر نتیجه‌ای به ثمر برسه. منتهی محمدی میگن که طرف با این ترکیب و تعداد که ادعا وارد شده، اون برای چی اینجوری با 300 نفر اومده از اون سر دنیا؟ اینا خیلی جالبه، از اون سر دنیا بیاد بغل گوشه.
خب اگر واقعا این به نفع ماست،
به نفع ماست بطر.
بله، اگر طرف میگفت خب یه نماینده میفرستیم بیاد ببینیم چی میگین، چون ببینید من یه مقدار ساختار رو ساده سازی کنم مذاکرات به چه شکله. اول سران و مسئولان تصمیم گیری در مورد مواضع کلان به توافق میرسن، اگر این روند مثبتی داشته باشه به توافق میرسن. شما فکر کنید روی عنوان کلی بخوای به توافق برسی، خب اون مسئولی که رفته به عنوان نماینده لزوماً در جزئیات که نمیخواد ورود پیدا بکنه، که یعنی خود طرف نماینده طرف مقابل بیاد، نماینده ما هم بیاد، مثلا فکر کن دو تا رئیس جمهور بشینن در مورد جزئیات که تنگی هرمز الان از کجاش باز، معمولا این نیست. اینکه ترامپ میره میشینه مینشست پیش پادشاه عربستان، بعد بولتن میبرد میگفت این هواپیما رو به شما میفروشیم انقدر، اینو میفروشیم انقدر، اون دیوونه است، اونو ولش کنیم. ما روند واقعا اون نیست، یعنی ما نمیتونیم اونو بیاریم بزنیم رو قاعده. بعد از اینکه رو کلیات به تصمیم میرسن میگن خب اصل و اساس این هست، حالا بریم تو حوزه کارشناسی. اونجا دیگه تیم مذاکره کننده افرادی که کارشناس اون موضوع هستن تو طرف میشینن، در مورد مسائل فنیش با هم دیگه صحبت میکنن، میگن ما میخوایم به این برسیم، حالا از لحاظ فنی چه حد و حدودی باید براش قرار بدیم. اونجا وارد جزئیات میشه. اگر اونها تعداد کمی رو فرستاده بودن فقط میگفتن به این نتیجه اولیه میخوان برسن،
وسط پایین،
در سطح پایین دیگه، یعنی خیلی کلیات، تازه بریم وارد مراحل بعدی بشیم، انگاری که یه عجله‌ای در اونها وجود داره که آقا ما کلا تیمای اقتصادی و کارشناسی با تعداد بالا رو فرستادیم که معطل نشیم. از طرف اینم در نظر داشته باشیم که محل مذاکرات اسلام آباده، به ما خیلی نزدیک‌تره، دو سه ساعت با ما فاصله داره، ولی آمریکا 12 تا 14 ساعت فاصله داره که بخوام بیان. اونا برداشتن دیگه اون چیزی که لازم بود رو
بردن با خودشون،
یعنی تو کابوسش هم ترامپ نمیدید بعد از مثلا 40 روز مجبور بشه اینها رو بفرسته. از طرف من این شبهه اینجا برطرف بکنم، اونا که یه مدار اخبار رو یه مدار فنی تر دنبال میکنن، آقا اینا ویدکاف بوده و کوشنر بوده، ایران گفته بود که آقا ما با این دوتا مذاکره نمیکنیم، چرا الان اینا اومدن؟
همچین پیش شرطی ما گذاشتیم،
آره خبرگزاری خارجی اینو گفته بودن که ایرانی همچین پیش شرطی گذاشته باشه. ببینید وقتی که ونس رو فرستاده دیگه یه کسی مثل کوشنر کاری نیست. خیلی جالبه ها، اینا چه کارا می ونس میشه معاون اول ترامپ، تمام تصمیم رو رأسا میتواند بگیرد. خیلی از بازی هایی که باید ما واشنگتن هماهنگ بکنیم دوباره برگردیم و اینها توی سطحی واقعا وجود نخواهد داشت، چون خود ونس اومده. از طرفی هم داخل پرانتز عرض میکنم، ونس مدل رفتاری رسانه‌ای حرف زدنش یه طوری که میخواد بیاد بشه رئیس جمهور بعدی آمریکا.
آره دیگه، یه امیدی داره، یه چشم نگاهی به آینده داره.
نوع حرف زدنش هم با اینا، به اینا با هم فرقی با هم دیگه ندارن در ذات خودشونا. منتها بعضی وقتا توی قالبی قرار میگیرن، مجبورن یه سری چیزا رو رعایت بکنن. از اون باب دارم میگم من. آیه آنم قاتل خونین که دستش به خون مردم آغشته است، عروسی مثلا برادرشه. اون تو عروسیه کچلوان میپوشه میاد. یه مدر مثلا یه سیزه رایت، ولی آدم همونه. این ونس هم همونه الان. خوشحالن از اینکه اومدن مثلا بخوان یه مذاکراتی در اسلام آباد داشته باشه. چون ونس آمده عملا ویتکاف سطحش از سطح یک کاملا میاد پایین. کوشنرم که نمیدونم چه عنوانی، آقا داماد ترامپ، بله میگن با عنوان مشاورش و اینا، ولی با عنوان داماد ترامپ میاد. نمیدونی مدلش عجیبه که آمده. چون ونس آمده اونها عملا اعتبارشون دیگه تحت شعاع ونس قرار گرفته در این مذاکرات.
آخه ما یه وقتی داشتیم دیگه، مثلا حالا دیگه من بگم دیگه چیز مخفی نیست، برادر رئیس جمهور
بدم. من یه نکته اینجا نشون بدم، این سایتی که ملازم فهمید بی بی سیه. خب. من چون دارم چند تا سایت رو آنلاین چک میکنم به روز رسانی ها رو داشته باشم، اون ور رو نگاه میکنم، اینم نگاه میکنم، بی بی سی بازه، فارس هم اینجا بازه. خب. ببینید کوشنر رو چی معرفی کرده. من این رو الان دیدم خیلی خندیدم. میگه که کسایی که اومدن کیا هست؟ همونطور که ما گزارش داده ایم، بی بی سی رو داره میگه احتمالاً دیگه، یا سخنگوی کاخ سفید. متشکل از ونس که میشه معاون رئیس جمهور، ویتکاف که میشه فرستاده ویژه رئیس جمهور، کوشنر که میشه داماد ترامپ. سمت کوشنر کیه؟ داماد ترامپه. ای خودش سمت. حالا بگذاریم از اینکه این کوشنر خودش میگفت من بچه که بودم قبل از که داماد ترامپ بشه یه رفتاره ترامپ با من داشت که ذیل همون پرونده اپستین مطرح بود دیگه. من روز نفهمیدم این چه کار است واقعا. توی
مجبور شد که دامادش کنه.
آقا دشمنن. من بگم این رو قبل از برنامه همکاران میگفتن که کاش دست آدم باز بود اینو میگفت، جمله‌ای که گفتم الان میگم. این خواجه دربار ترامپ، اینجوری روش میشه حساب بکن. به خاطر همینم حالا میگیم باشه دیگه. قبلا خواجگان بودن توی دربار پادشاه، ما الان میگیم
خب همین خواجه. همین ببین صحبت من اینه، ممکنه که اینها نفوذشون خیلی بالا باشه، یعنی درسته مثلا سطح سوم، مثلا عضو سوم این تیمه، ولی خب ممکنه که اینقدر تاثیرگذار باشه مثلا رأی ترامپ هم بزنه مثلا.
آره تاثیرگذار هست. عملا ترامپ اینو فرستاده که از طرف ویتکافی که یه شخصیت یهودیه و فرستاده ویژه ترامپ هست، و از طرف ونسی که عملا داره رقابتش با ترامپ تشعشعاتش منتشر میشه و اون روزنه ها داره نشون میده که داره چیکار داره میکنه، احتمالاً کوشنر رو به عنوان مثلا امین خودش فرستاد. درست گفتم دیگه، خواجه کاخ سفیده. آها. امینشه دیگه. اون تعبیری که به کار بردن فحش ندادم. از باب جایگاهی که براش قائل شده.
خب ما تماس بعدی رو بگیریم یا میام برنامه ببینیم؟
سوال دیگه نمونده، طول... یه سوال دیگه.
نه، آیه اکبری از اسلام شهر رو می‌خوام بگیریم. آره، خب. سوالات دوستان تموم شد. آیه اکبری از اسلام شهر، سلام، شبتون بخیر.
الو، سلام علیکم
خدمت شما. علیکم
سلام. مهمان محترمتون. خسته نباشین. خدا
ممنونم. متشکرم. بفرمایید، در خدمتیم.
آقا در این درباره جبهه آمریکا و اسرائیل صحبت کردین، ولی درباره جبهه سوم که این جبهه منافقین اصلا واسه مردم و واسه چی معلومات چیزا اینا خیلی تلاش مضاعف کردن از طریق شبکه‌های مواردی و تلاش‌های زیاد میکنن تا بتونه مردم از این طریق بسیج کنه بر علیه جمهوری اسلامی، ولی اصلا درباره این چیزا صحبت نشده. اگر یه خورده درباره اینا هم صحبت کنیم ممنون میشیم.
بله، چشم، ممنون و متشکرم آقای اکبری، شبتون بخیر. خب
چرا بینندگان خوبی داری؟ حواسشون به
همه دقیق رصد میکنن.
میگه این رو گفتید، اینو گفتید، اینو گفتید، جبهه منافقین رو چرا نمیگید؟ این چرا؟ این واقعا واسه افتخار ما هم چه بینندگانی داریم. حواسشون جمعه. ما وقتی مخاطب، وقتی که کسی که داره بحث و پیگیری میکنه نکات رو بیاد اینطوری تذکر بده به آدم و بگه، آدم خودش هم خیالش راحت تره.
یه طرف صحبت موضوع برنامه ما مثلا نیست،
نیست. ولی خب بالاخره خوشحال میشه
چون این تو این برنامه دارید تحلیل میکنید.
عملا یکی از دلایلی که نپرداختیم مثلا همین قضیه کوشنره، چون محلی از اعراب الان با حضور مردم پیدا نکردن. یعنی واقعا اگر حضور مردم در خیابان ها نبود، و این حضور عجیب، این عجیب بودن رو دیگه هر کسی میدونه درک بکنه، یعنی چی؟ چه شبانه روز بعضی از میادین ما در طول شبانه روز جمعیت قطع نمیشه، قطع نمیشه،
24 شده به اصطلاح.
برخی از نقاط کشور یه پرچم رو برافراشتن، همین الان چاره ولیعصر تهران یه پرچم رو برافراشتن، پرچم جمهوری اسلامی ایران. این پرچم رو از موقعی که برافراشتن روزهای اول جنگ تا الان این پرچم یه لحظه رو زمین گذاشته نشده. ثبت نام میکنن مردم، نوبت میگیرن، یک ساعت میان پرچم نگارن، نمادینه. کار نمادینه. البته اون عزیزی هم که این چند روزه داره تا صبح پرچم لبنان رو داره اونجا به اهتزاز در میاره در کنار پرچم برافراشته جمهوری اسلامی ایران، از اونم واقعا ممنونیم. این مردم این مدلی ان، میدون انقلاب واقعا خالی نمیشه. هر ساعتی از شب و روز شما برید میتونید برید ببینید دیگه، یه چیزی نیست ما یه خبر بدیم از جایی که قابل دسترس نیست. این حضور مردم با این کیفیت توی ماه رمضان زبان روزه بودن اومدن، عید فطر بوده اومدن، عید نوروز بوده اومدن، قبل از عید بوده، بعد از عید بوده اومدن، گرم بوده اومدن، سرد بوده اومدن بیرون، عملا اونها رو خونسا کرده. ما اگر اونها تحرکاتشون عیان میشد و لازم میشد بیشتر بشه بپردازیم، بیشتر میپرداختیم. چون طرف اون، خب ببینید ما دیگه داریم با پدر جد اونا میجنگیم دیگه، 40 روز جنگیدیم با پدر جد اونا دیگه، با بابا بزرگشون جنگیدیم و حتی برخی از این منافقین خارج از مرزهای ما در منطقه عراق هم. ترامپ اومد گفت ما به اینا سلاح داده بودیم برای دیما که اون عملیات رو انجام بشه، خیلی صریح گفت ما داخل رو مسلح کردیم، اول اینو گفت، بعد گفت نه این سلاح‌ها مثلا نرسید خیلی به داخل ایران و من با اونا برخورد سختی خواهم کرد. کومولا رو میگفته یا کیو میگفته
کشیدن بالا
چی شده دیگه. آره حالا یه چیزی هم ممکنه دیگه، اینو فرض بکنه دیگه، ممکنه آقا اینقدر زرنگ نیستی تو وقتی قمار میکنی، ممکنه همه چیزو از دست بدی. مثلا تو یه سری سلاح فرستادی که برای آشوب در جمهوری اسلامی مورد کار کرد قرار بگیره، افتاد دست جمهوری اسلامی. احتمال من دارم میگم، ولی احتمال خیلی جدی، به خاطر همینم هم میگفت من پوست اونا رو خواهم کرد. باش برید سراغ منافقین. ما به منافقین داخلی از این باب حالا تا اینجا اینطوری نپرداختیم، ولی لابلای صحبتمون گفتیم و اصلا کل حرف ما یه بخش برای دوسته که میشنوه، یه بخش برای دشمنه که ما اونا رو منافق میدانیم، چون گفتیم با همه ملاکایی که ما بخوایم بسنجیم باید طرف سمت کشور ایران و جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره، هر ملاکی که بخواد در نظر بگیره. اگر طرف مقابل قرار بگیره منافق محسوب میشه. همیشه یه سمت این بحثای ما ناظر بر اون هست.
حالا که بحث کشیده شد به اینجا، من یه سوالی حالا یک مقدارم در موردش، حالا چون سوال حقوقیه، افرادی که خارج شدن امروز هم تو رسانه ها اعلام شد، نمیدونم 400 نفر از سلبریتی ها مصادره اموال شد یا 100 نفر، یه همچین تعداد بالایی بود. خب که اینها خب بعضیشون خارج شده بودن، این که چرا دیر این اقدام انجام شد خودش یه بحثیه که چرا ما داریم دیر اقدام میکنیم در مورد مصادره اموال اینها وقتی رفتن و خارج شدن از این کشور و عملا دارن در جبهه دشمن. یعنی حالا طرف رفت عیبی نداره، رفتی اونور زندگی کردی، تابعیت دیگه گرفتی عیبی نداره، ولی وقتی وارد جبهه دشمن شد دیگه مصادره اموال حداقل و سلب تابعیت. این مورد سلب تابعیت رو از لحاظ حقوقی شما در موردش مطلبی دارید؟
ببین من عرض قبلیمو باز یه مقدار تکمیل بکنم که اون اولین اعترافی که ترامپ کرد مسلح کردن منافقین در داخل بودا. من گفتم ممکنه سلاحات نرسه به دست منافقین، حداقل همش نرسه،
بله.
ولی اون مسلح کرده بود، این مسئله بدیهی. نکته بعدی هم پیام دادن که این قضیه پرچم نگه داشتن به صورت مستمر رو به اسم تهران نذارید، اولین کار از مشهد شروع شده. ما ممنونیم از مشهدیا، درست هم از ظاهرن از مشهد شروع شد، ایده ای بود
بالاست
که منتشر شد،
ولی خب قبول کنن دیگه مشهدی عزیز، تهرانی ها زیر بمباران بودن.
اما در موقع در خصوص سلب تابعیت من مختصر حالا بگم، نمیخوایم خیلی بس حقوقش رو بپردازیم، شما یک باری سوال پرسیدید خوب کاری کردید.
من تو ذهنم
ببینید هر کشوری برای اینکه تابعیت بخواد اعطا بکنه به کسی یه سری قواعدی و قوانینی داره. این قواعد و قوانینش یک سری برای افرادی است که مشمول تابعیت میشوند، یعنی مثلا میگه ولادت در جغرافیای ما، مثال میگم، اینها اثباتی و ثبوتیه برای بحث مشمولیت. یک سری از ملاک‌ها و میزان‌های سلبی است، یعنی اول چه کسانی میتوانن شامل تابعیت بشوند و دو اینکه چه کسانی سلب تابعیت میشوند. سلب تابعیت هم بخشی از قوانینش به صورت اتومات انجام می شود، نه اینکه بگیم آیا او رو می خواهیم سلب تابعیت بکنیم یا نکنیم. مثل چی؟ حالا من میگم این مقدار مثل فنی داره، عزیزان حقوقی من توجه دارم نسبت به اون ظرافتش، اما بعضی وقتا سلب تابعیت اتومات میتونه انجام بشه بر اساس یه سری از قوانین. مثلا اگر کسی بره تابعیت مضاعف بگیره،
بله.
جمهوری اسلامی میگه ممکنه من این رو الان کشف نکنم،
بله.
که شما رفتی تابعیت دیگری گرفتید، ولی چون تابعیت مضاعف گرفتن خلاف تابعیت داخلی یا این تابعیت یا تابعیت به خصوص کشور متخاصم یا تابعیت ما مثلا یا تابعیت رژیم صهیونیستی، خود به خود وقتی تو تابعیت رژیم صهیونیستی رو گرفتی سلب تابعیت از جمهوری اسلامی و ایران شدی، یعنی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی از ایران سلب تابعیت شدی. برخی از این قوانین اینطوری نیست، میگن آقا بر اساس تفسیر این ماده شامل سلب تابعیت و مطابقتش با اون رفتاری که شما کردید، ما از الان اعلام سلب تابعیت برای شما میکنیم. یعنی دسته دوم مواردی است که خود به خود سلب تابعیت رو انجام نمیده. حالا اینکه چرا با تاخیر انجام میشه، فکر میکنم یه سری تحولات و اتفاقات رو، حداقل تحولات و اتفاقات سیاسی رو و البته نظامی و اینا هم هست ولی سیاسی دیگه قلشه، ما باید از ابتدای این جنگ رمضان با قبل متفاوت ببینیم، چه در داخل و چه در خارج. ما یه سری تعارف ها رو کنار گذاشتیم، چه بسا زودتر کنار میگذاشتیم بهتر میبود، ولی ببینیم شرایط رو شد داشتیم این تعارف ها رو کنار بذاریم یا نه. به هر حال اونها رو کنار گذاشتیم در داخل و خارج از کشور. جرقش هم کشتاری بود که به فراخوان منافقین انجام شد در داخل کشور 18 و 19 دی ماه و اوجش هم در جنگ رمضان رخ داده. این که یه سری اتفاقات الان داره میفته قبلا نمیافتاده به خاطر تفاوتی است که دیگه الان دیگه ما بنا نیست به دوره قبل از 18 و 19 و قبل از دوره جنگ رمضان برگردیم، چه در خصوص منافقینی در داخل یا خارج، چه در خصوص نبگیم منافق، خائنینی که در داخل هستن. این تفاوت به خاطر اینه.
بله، کسی که دیگه وطن فروشی میکنه، حالا چه در داخل باشه چه در خارج از کشور، و تاوانش رو بده. خب اجازه بدید ما یک میان برنامه ببینیم، با بینندگان عزیز هم همراه باشیم و حتما همراه باشید که بعد از میان برنامه برمیگردیم، باز هم دقایقی فرصت خواهیم داشت. بفرمایید.
تو انگر پناه مایی، چه غم از زمان ما را، چه غمی اگر که با ما نکند کسی مدارا، چه غمی ز جنگ و فتنه، ز هجوم آشکارا، چه غمی تو سرپناهی همه بچه شیعه ها را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، علی تو انگر پناه مایی، چه غمی ز تیغا کشتن، چه غم از بلا و قهدی، چه غم از هجوم دشمن، چه خودت دعای جوشن، به دعای تو جوشن، نرو ای جدای مسکین، در خانه علی زن، که علی زن از شبانه، در خانه جدارا، در خانه بریم دشوارا. جانم علی، ای علی جان، حب الوطن من علی، ما جانم علی، ای علی جان، من علی، ما جانم علی، ای علی جان، حب الوطن حیات و روز خانی شده تکیه گاه شیعه، سر نیسر حسینت شده سرپناه شیعه، شده نور خطبه های تو چراغ راه شیعه، نجفت اتاق فرمان دهی سپاه شیعه، چه ز شیعه دور کرده این همه غم و بلا را، به یهود این خبر را برسن، بگو که ماجرای فتح خیبر همه یادشان بیاید، به تمامشان بگو که پسر علی میاید، پسر علی بیاید، در قلعه میگشاید،
کجا؟
در قلعه چلاوی با تمام
قلعه عرب، برو
جانم علی، ای علی جان، حب الوطن من علی، ما جانم علی، ای علی جان، من علی، ما جانم علی،
جان حب الوطن.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. بینندگان عزیز و ارجمند، در شام شنبه و شب یک شنبه که متعلقه به آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هست، ما هم در خدمت شما هستیم با برنامه اهریمن شکن از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنان در خدمت آقای دکتر حسینی هستیم. حدود 15 دقیقه که فرصت داریم و باز هم پیام های شما عزیزان رو بخونیم. خب پیام فرستادن که یکی از مسئولین نظامی از برنامه اون تشکر کردن و تشکراتی بوده، اینو ظاهرا بعضی از پیام هایی که منتقل شده،
مسئولین بزرگوار و عزیز نظامی و موشکی لطف کردن و یکی رو به نمایندگی از خودشون فرستادن و نکاتی گفتن که من واقعا، یعنی یه شبی بود که خیلی هم اتفاقا به خاطر ساعات زیاد فعالیت ها خیلی میخواستم دنباله اونم یه رایی برای استراحت پیدا کنم. وقتی که خبر رسید بهم، فکر کنم 12 ساعت بعدش تونستم همچنان فعالیت کنم. اینقدر برای ما روحیه بخش بود.
الحمدلله.
ما ممنونیم از این بزرگواران که اینقدر هم حواسشون جمعه. حالا جدا این که از ما تشکر کردن که ما وظیفه خودمون میدونیم که
ما تشکر کنیم.
ما از اونها تشکر بکنیم و عاجزانه بخوایم که اونها برای ما دعا بکنن. جدا از اون که چقدر حواسشون جمعه. یعنی تا برنامه ما رو که ما برنامه تو صدا و سیما نیست، طبیعتاً بینندگان صدا و سیما قطعا نداریم، یا برنامه جایی نیستش که ما بگیم مثلا به خاطر بازخوردهای زیادشه، اینکه برنامه رو دنبال میکنم برای ما قطعا باز دلگرم.
یه نکته حالا عرض کنیم، حالا قبل از اینکه برگردیم به مذاکرات، در مورد این دوستان نظامی، بچه های هوافضا به خصوص. حالا قبلا بچه های انرژی اتمی ما خیلی زیر ذره بین بودن و مورد تهدید بودن. بعد از جنگ 12 روزه خب اینها بچه های هوافضا به صورت خیلی خاص رفتن زیر ذره بین دیگه. یعنی بعضی از اینها ماه هاست فکر کنم منزل نرفتن، یعنی بعد جنگ 12 روزه اینها حتی دیدار با خانواده هاشون رو تو منزل انجام نمیدن. یعنی من شنیدم مثلا بعضی تو خیابون مثلا قرار میذارن تو ماشین یکی دو ساعت خانواده ها رو ببینن، و متاسفانه بعضی از حمله هایی که انجام شد در همین مثلا شهر قم، خب مثلا اومده بعد از ماه ها منزلش و خودش و خانواده اش به شهادت رسیدن، و چقدر نوجوان مردانه. واقعا این سمت رو هم ما باید نگاه کنیم، یعنی ماهاست عزیزان تحت فشار هستند، دارن زحمت میکشن، بعد ما دیگه نیاییم کاسی دختر از آش بشیم.
این حالا چون اشاره فرمودید حرف کاملا درسته، اتفاقا همین هم منتقل کردن، چون این بزرگوانان چه کسانی قبلا ما هم دوست بودیم، چه به کسانی که جدیدن داریم دوست میشیم و صحبت میکنن با ما، بعضی وقتا نکاتی رو واقعا میگن. ما اینطوری نیستش که برنامه که میخوایم بریم بدون این باشه که بخوایم مشورت بگیریم، مسئله رو میگن. همین هم تاکید کردن به ما و گفتن. من به صورت خاص مثلا میگم، به صورت خاص میگم چون اون عزیزم حالا با یه فاصله زمانی ولی برنامه رو دریافت میکنه، یکی از عزیزانی که خودشون تو این مدت، اینطوری بگم به صورت کلی، که راننده لانچر هستن ایشون.
بله.
این بزرگوار از من خواستن، گفتن حالا اگر نمیتونی خیلی مستقیم بگی ولی غیر مستقیم بگو. آقا ما تصمیم گیری واحد در کشور انجام دادیم، بذارید روی این تصمیم گیری واحد متحد پیش بریم. هر جایی که داشت خطای رخ میداد،
بله،
اونجا باید وارد عمل بشن مردم، ولی دست و پا رو نباید بست، باید تقویت کرد در مسیر درست و صحیح. و این هم گفت که ما بگیم خیال مردم ایران راحت باشه، یه خونه تکونی خوبی ما داریم تو این فرصت انجام میدیم.
بله.
آره. این باید یه مقدار واقعا مراد بکنیم، و الا همون موقع آتش بس موقته شاید آدم بعضی وقتا لازم اینا رو بگه که مخاطبیه. البته ما رو دیگه میدونن، ما بابا خیلی به خدا ساده تر از این حرفایی هستیم بخوایم یه چیز پشت پرده‌ای باشه، ولی واقعا مثلا همون شب آتش بس من فکر می‌کنم خوابم نبرد دیگه، یعنی انقدر ذهنم درگیر بودا و دغدغش رو داشتم. ولی الان دارم میگم که بذاریم این مرحله رو، ما این مرحله ابزار فشاره رو که حالا که این برگی اون اومده زیر دست ما استفادهشو بکنیم، یا آتش بس ادامه پیدا میکند با خواسته های ما، یا ادامه پیدا نمیکند که ما برمیگردیم چیزی از ما کم نمیشه تو این چند روز که اضافه هم میشه به ما. علاوه لوجستیکی هم آیا اونها خودشون رو میتونن تقویت بکنن تو این فرصت یا نه، اگر لازم شد حالا یه توضیحاتی رو ان شاء الله عرض خواهیم کرد. اینکه شما میفرمایید واقعا مسئله دقیقیه. ما یه سری نمایندگان داشتیم خیلی منتقد بودن نسبت به مثلا آقای ریاست مجلس جناب دکتر قالیباف اسپیر، خیلی منتقد بودن دیگه. آقا این سمت هم میتونیم اسم بیاریم افرادی که انتقادشون خیلی سریع بوده، بعضیشون الان تو تیم مذاکره کننده هستن و اعزام شدن به اسلام آباد. این باعث خوشحالی ماست که طیف‌های مختلفی که حداقل میتونه اطمینان مردم رو، اطمینان ماهایی که از جزئیات با خبر نیستیم چی داره اونجا میگذره رو جلب بکنه که بگه آقا ببین افراد یک دست از یه طیف سیاسی نیستن. و اینم بگم آقای صفایی عزیز، مردم ما که نگرانن از بحث مذاکره و چه بسا بیشتر از جنگ با کیفیت دیگری نگران شدن اولش، میگم الان یه مقدار نگرانیشون کم شد واقعا،
آره
شد الان. آره موزگیرا رو دیدن، حق دارن. ما اگر نگران باشیم حق داریم، از ریسمان سیاه‌سفید میترسیم، چوب خوردیم با مذاکرات، ما حق داریم دیگه، حق داریم نگران باشیم. نگران بودن حق مسلمه ماست، معلومه همینطور که انرژی هستی حق مسلمه ماست، نگران بودن هم حق مسلمه ماست. ما تو حق نداریم روی نگرانی متوقف باشیم، حق نداریم دیگران رو بترسانیم، این اونو هم حق نداریم. حق داریم نگران باشیم
و ایجاد
حق نداریم ناامید باشیم و ناامید کنیم. کار منافقه تو جنگ، کار منافقه. ما بعضی وقتا وسط جنگ، بعضی وقتا یه جمعی سوال می‌پرسیدن از ما، عزیزان لطف داشتن مثلا میگفتن آقا تحلیلتون در مورد فلان مسئله چی، اینجا چی میشه. من بعضی وقتا چون خیلی اوریان حقیقت رو میگفتم، مثلا در مورد ضریب پدافندی رژیم صهیونیستی، من نمیام میگم آقا موشکای ما همه داره رد میشه، نه، رد شدن موشکای ما از پدافند رژیم صهیونیستی بسیار قابل توجهه و بی سابقه است در دنیا. این که درسته، هیچ قدرتی نتونسته تا حالا اینقدر موشک بخوابونه، ولی نمیام میگم 100% موشکامون عبور میکنه. همیشه این فکر میکنم وسط جنگم، حرفی که من دارم میزنم درست، اثری که رو طرف داره میذاره چیه؟ او که نمیخواد تصمیم بگیره در مثلا تعامل موشکی ما چه تغییری ایجاد کنیم که بگی آقا نه ناراحتم شد شد، اثر من چیه روی اون؟ باید حداقل این واقعیت رو گفتی، یه مقدار ممکنه طرف با داشته‌های گذشته خودش تفاوت داشت، ممکنه یه مقداری نگران بشه. خب یه واقعیت دیگر هم بگو که اون نمیدونه، امیدوارش میکنه، چون میدان یک ترکیبی از اضلاع مختلفه، ابعاد مختلفه.
بله،
میشه دست بگذاریم روی یه چیزی و میدان رو فکر کنیم فقط با همو داره پیش میره،
سیاه‌سفید مطلق نیست.
آره اینه، مردم ما حق داریم نگران باشیم، نگرانم بودیم و نگرانم با نگرانی هم دنبال میکنیم، متو نه نگرانی که منجر به ناامیدی بشه. اینم از این.
بسیار خوب،
یه شاید تنگه هرمز اگر بکنیم بد نیست،
تنگه هرمز ببینیم دیگه. بله سوالاتمون خب پس بپردازیم، فکر میکنم تنگه هرمز رو موضوع. حالا من دیدم خیلی توی رسانه ملی هم وقتی سوال میکنن از کارشناسا، سوال کننده میگه که فاکتورهایی که در دست ماست، برگایی که در دست ماست، اولیش تنگه هرمز. فقط تنگه هرمز که نیست قطعا تنها برگایی که در دست ماست.
ببینید تنگه هرمز چند تا ویژگیش باعث میشه که خیلی رشد در رسانه دیده بشه. یکیش اینه که فقط کشتی های آمریکایی مرتبط با آمریکا ازش عبور نمی کردن، کشتی های مختلف بودن، فقط کشتی های غربی عبور نمی کردن، کشتی های شرقی هم بودن، یعنی هند مسئله ترانزیت داره از اونجا، چین داره،
تقریبا میتونیم بگیم همه دنیا،
تقریبا میتونیم همه دنیا. مستقیم یا غیر مستقیم میشه همه دنیا. بله این باعث شده که خب احساس بکنن که این تنگه مرتبط با اونا میشه. بل. هر کدوم از اینها و اثراتی رو تنگه هرمز، ما اینجا یه عملیاتی رو انجام دادیم، اثرش رو توی پمپ بنزین کالیفرنیا دیدن.
بزشت.
کار بزرگی بود دیگه، یعنی شما چه از اینجا مثلا، حالا در ازلش میدونم متفاوته، ولی شما چه شما این موشک بفرستید کالیفرنیا یه اثر بذاره یه جا اونجا، چه اینکه شما تنگه هرمز رو دست گذاشتی روش و بعد تو کالیفرنیا اثرش داره دیده میشه و اونا الان اعتراض میکنن حالا به نحوی. یعنی میخوام بگم که اثر دوربرد داره، اینکه مقایسه کردم با یه مثلا موشک قاره پیما به خاطر این بود. بله حالا بحث موشک قاره پیما سر جای خودش. تنگه هرمز ببین، ما بنا نیست کلمه انسداد رو که استفاده میکنیم، بنا نیست تنگه رو مثلا دیوار بکشیم. چرا؟ چون یک، خود ما داریم از اونجا
منتفع،
از خاک در سمت غربی تنگه هرمز قرار داره دیگه، ما از اونجا داریم استفاده میکنیم. این یک. دو، روز سوم جنگ به صورت کامل مسدود کردیم، روز سوم جنگ به صورت کامل مسدود کردیم، خب یه نظمی بدیم اونجا چه خبره. روز چهارم یه اتفاقات دیگه ای رقم خورد و ما به دنبال مدیریت تنگه هرمز هستیم آن گونه که در چارچوب قوانین میگنجد قطعا، و ما دوست داشته باشیم، دوست داشته باشیم نه از به هوا هوس، منافع ما تامین بشه. تنگه هرمز رو تبدیل کرده بودید به یک تنگه ای که علیه ما بیاین عملیات بکنید، این هم ابزارالات برخیش از تنگه هرمز رفته بود،
راحت رد بشید و فلان و
بعد باز گذاشته بودیم اونجا، شما همین هر کی هر کاری دوست داشت میکرد اونجا،
کشتی های ما هم توقیف بشه و نمیدونم اموال ما بلوکه بشه و
دیگه اون اتفاق نمیفته. ما نمیخوایم دیوار بکشیم. بله یه قوانینی داره، ممکنه برای بعضی از کشورها دیوار بکشیم، برای رژیم صهیونیستی قطعا دیوار میکشیم، دیوار آتشین هم میکشیم به کنار. در مورد برخی کشورها مثل عراق، صادراتی که عراق داره، ممکنه ما بگیم که عراق کشور دوست، برادر، همسایه، خیلی هم خوب،
معاف از عوارض بفرمایید.
ولی ممکنه بگیم معاف از عوارض، ممکنه بگیم یه عوارضی از شما هم دریافت میکنیم، درسته عراقی دوست ما هستی، خب ولی ممکنه بگیم یه عوارضی دریافت میکنیم، یا نه تهاتر میکنیم مثلا این رو، شما یه امتیازی به ما مثلا جای دیگه بده. با یه کشوری مثل کویت مثلا یه طور دیگه، با یه کشوری مثل حالا امارات، البته این سمت چی داره؟
بندر داره،
بندر داره، ولی باز نیاز پیدا میکنه، باز نیاز پیدا میکنه. بگیم که آقا یه سری قوانینی گذاشتیم برات، یه سری شرایط گذاشتیم، حتی نسبت به چین بگیم کشتیه که شما داری نفت میبری از اینجا، ما هم باید نفت ببریم. نمیشه که شما اتفاقاتی که داره تو منطقه میفته همیشه سودش به جیب شما بره. حتی یه کشوری مثل روسیه، روسیه سود برد از این جنگ طبیعتاً. بله توی یه سری مسائل ما کمک کرده بود، هم پیمان ما عملاً محسوب میشه، ولی سود برده. حالا که سود برده از سود با به ما برسه، بالاخره خرج داره دیگه، تنگه است اونجا و امنیتش خرج داره. ولی در قبالش من چون تنگه، من قبلا گفتم با کانال فرق داره، کانال رو بشر حفر میکنه، تنگه آبراهی طبیعیه، حالا آبراهی طبیعیه ولی امنیتش که طبیعی نیستش که. امنیتش رو کی تعیین میکنه؟ جمهوری اسلامی ایران. ممکنه ما با عمان چون در پایین تنگه قرار گرفته یه تفاهم‌نامه‌ای هم داشته باشیم، تامین امنیت اونجا رو داریم میکنیم، بالاخره باید مثل مرزبانی دیگه اونجا رو امنیت رو تامین میکنیم، عوارض به ما با پرداخت بکنی. حالا عوارض نمیخوای پرداخت بکنی، ما هم امنیت رو تامین نمیکنیم، خیلی هم ناامن میشه اونجا.
آره یه زمان
تیر غیب زیاد داره اونجا، کوسه داره مثلا،
از سومالی مثلا یه عده بیان اونجا بریزن،
ممکنه توزر دریایی
از سومالی بیان اونجا،
ممکنه کشتی برخورد بکنه، ممکنه یه دفعه یه مینی اونجا باشه اتفاقی بیفته، یه دفعه نمیدونم یه پهپادی، یه موشک، ناامنه دیگه. خلیج فارس ناامنه. ببین همین طور که برای ما ناامن میکنن، میاد یه پهپاد از یه جایی که معلوم نیست کجاست میاد میخوره به تجهیزات ما، خب ممکنه یه پهپاد بره بخوره مثلا به یه ناوی. برای اینکه این اتفاقات نیفته ما تامین میکنیم امنیت اونها رو، ولی با مدیریت ما. اون ما جمهوری اسلامی از اول سلام میدونه که چه حد به چه کیفیتی عبور عمر بشه، برای اینکه ذهن مخاطبم یه مقداری حالا با این عدد و رقم نزدیکتر بشه. قبل از این جنگ رمضان کمتر از 200 تا کشتی و ناو از اونجا عبور میکردن، حالا ناوش رو احتمالاً دقیقش رو نمیدونم، تخصصی ندارم در این زمینه. الان بعد از این قضیه آتش بس تو ایام جنگ اواخر رسیده بود حدود مثلا 6-7 تا ناف از اینجا عبور میکردن. بعد از اینکه اونها اومدن برای مذاکره با ما، چون اونها اومده بودن پیش شرط گذاشته بودن که تنگه هرمز رو باید باز بکنید، ما همون 6-7 تا هم اجازه عبور بهشون ندادیم. اینم یه چیزی نیست که ما بگیم، مثل همون فلایت راداری که میرید حرکت هواپیما رو میبینید شما، برای این ناوها و کشتیهایی که در اونجا هستن هم جی پی اس روشن داشته باشن، شما میتونید اونجا ببینید چند تا کشتی اونجا وایساده، میرن یا نمیرن، حرکت میکنن یا حرکت نمیکنن.
ممکنه با جی پی اس خاموش اینا بتونن رد بشن؟
نه نمیتونن رد بشن، به خاطر اینکه جی پی اس اون دیتایی که من بدون دسترسی امنیتی و اطلاعاتی میتونم راحت برم ببینم. طبیعتاً وقتی که نیروهای نظامی ما اونجا هستن و دارن رصد میکنن، دارن صحبت میکنن و ارتباط میگیرن توی تنگه، که ما دیگه تجربه حضورمون هم خیلی بالاست اونجا، تنگه انقدر بزرگ نیست، یعنی ابعادش انقدر نیستش که گشتی های ما وقتی که اونجا هستن دیگه با جی پی اس خاموش نمیتونن این کارو بکنن. ظاهرا تلاش کرده بودن که بتونن همچین کاری رو بکنن، نشده بود، ناامن دیدن، ناامن جی پی اس خاموش کردن، ناامن تر شده.
این قضیه ناو آمریکایی ناوچه بوده، قرار بوده رد بشه، نزدیک شده بوده.
که مثلا ابراهام لینکلن نبوده،
ناو نبوده،
یه ناوچه اومده بود. بعضی میگفتن که این از مسیرش رو، چون من برام قبل برنامه سوال بود از کجا میخواد حرکت بکنه، بعضی آدرسی که میدادن انگار از سمت شرق میخواد وارد تنگه بشه، ولی ظاهرا نه، از امارات میخواست خارج بشه. بعضی از خبرگزاری اومدن، رویترز و اینا، یه خبر اولی رفتن که آقا این ناو آمریکایی اومده عبور کرده و رفته، ولی جمهوری اسلامی بالا رسانه هایی که اطلاعاتی که منتشر میکنن از افراد مطلع، عملا احتمالی که شخصیت رسمی باشن خیلی بالاست، گفتن و این نکسرها تکذیب کردن. حالا ثابت هم شد که بله. ببین من الان گزارشم باز از بی بی سی بیارم اینجا، یه گزارشی رفته و قبل از برنامه من دیدم، نزدیک شدن ناو جنگی آمریکایی به تنگه هرمز، خاک بر سر اون ابرقدرت ظالمی که الان بی بی سی میخواد براش خبر بره، میگه ناوش نزدیک شده تنگی هرمز. افتخار کنید. خیلی آره، یه رو حتما تو خاطراتشون جنرال های آمریکایی بنویسن که به تنگی هرمز نزدیک شدن. میگه آقا گزارش کرده بودیم که چه اتفاقاتی افتاده در مورد تنگی هرمز، گفتن که این کشتی آمده ولی از تنگ نزدیک شده. این ناو جنگی آمریکایی در حالی به تنگی هرمز نزدیک میشود که ایران گفته است فعلا به کشتی آمریکایی و اسرائیلی اجازه عبور از تنگی را نخواهد داد. آها، یه خبری الان ابریلایف رفته که مستون اقلیم بلومبرگ گفته، خبر داده که از سفن الامریکی حاولت الیوم العبور من ذیق هرمز، اون که میخواسته بیاد عبور کنه تنگی هرمز، خلاصه پهپادها اومدن به سمتش، تیرای غیبی، البته این الان دیگه غیب نبوده، تیرا دیگه از سمت جمهوری اسلامی ایران الحمدلله به سمت شلیک شده، عقب نشینی کرده. ناو آمریکایی در حالتی که ما نشستیم داریم مذاکره میکنیم از تنگی هرمز میخواد عبور کنه، این حرفی که دویچه وله همین الان تیترشه، ببینید ترامپ، آمریکا روند پاکسازی تنگی هرمز رو آغاز کرد. اونی که روند پاکسازی تنگی هرمز رو آغاز کرده الان هم نیست، چه روز گذشته شروع کرده، ما بودیم، ما آغاز کردیم، تنگه رو پاکسازی کردیم. میتونید رد بشید، بیاد رد بشید.
از چی میخوای پاک کنی؟ پاکسازی از چی؟
فکر کنم مثلا حالا میخوان بیان اونجا آشغالی که گردشگرا ریختن رو پاک بکنن.
ما که مین نذاشتیم، تازه اگه مین میذاشتیم دیگه چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی مین گذاری حتی به اون مرحله هم نرسیدیم که مثلا مین گذاری بخوایم انجام بدیم یا
استداده. من یه نکته ای هم بگم اینجا، چون ببینید بالاخره تنگی هرمز یک آبراهیه که قبلا این عبور مرور را بیدر و پیکر بود. عبور یه دونه ناو، دو تا ناو، ده تا ناو هم اگر رخ بده به هر شرایطی ممکن، آقا تمام توانشون رو جمع میکنن در منطقه، بگه آقا ما مثلا چند تا ناو رو عبور دادیم، این به معنای باز شدن تنگی هرمز نیست. یعنی باز شدن تنگی هرمز نیست، ببین چند تا مسئله است. یک، ریسک بالا. ریسک بالا چی میاره؟ شرکت ها وقتی که
بیمه باید
کشتی رو باید بیمه بکنه. بله. بیمه متناسب با مسیری که، یعنی مقصد و مسیری که یک کشتی داره، در مورد هواپیما هم همینه، میاد میگه ضریب ریسک حادثه دیدن کشتی تو اینقدره، من مثلا اینقدر از هزینه رو دریافت میکنم، یه درصدی رو مثلا 3% من پول بیمه میگیرم برای یک همچین محموله‌ای. بله. وقتی که یه جای خاصی مثل تنگ هرمز عبور کنی که ضریب ناامنی اینقدر بالاست، اصلا شرکتی بیمه ممکنه بیمه نکنه، مجبوره بره سراغ یه شرکت دیگه بیمه. این اتفاقات میفته،
اونم قیمتو میبره بالا،
اونم قیمتو میبره بالا. حسابی اینا همش عملا به معنی مسدود ماندن تنگی هرمزها. یعنی حالا مثلا یه دونه ناو رد بشه، دو تا ناو هم بخواد، اگرم بخواد یه اتفاقی بیفته، این معنی نیست که میتونه کار خودش رو به درستی انجام بده. ولی جذابیت مسئله به همینه که الان مثلا رژیم صهیونیستی کلی کاری که داره میکنه، پهپاد جاسوسی مثلا بفرسته حالا بیا توی خاکی. آقا بنا بود ما به رفته باشیم، الان نقشه محو شده باشیم. الان آقا ناو آمریکایی مثلا اومده، ببینیم میتونیم از تنگی هرمز یه دونه ناومونو میتونیم عبور بدیم یا نه، یه دونه بعدی چی؟ بالاخره راد که به اینجا میفته که ما اینجا هستیم، تو اینجا نیستی.
صدها فکر میکنم کشتی از اون رد میشد در قبل از این.
در روز غریبه به اگر حالا من یه مقدار یه دست تردید کردم، نزدیک به 200 کشتی یا ناو، من نمیدونم واقعا، یعنی بیلان اون دستم نیست، ولی قریبه به 170-180 تا میانگینش بود. من چون در آوردم نوشتم، یعنی تعداد اینایی که عبور مرورها رو نوشتم، خاطرم نیست فقط ناو بوده یا مثلا ناو و ناوچه و کشتی و همینا رو حساب کردم، اینو من الان واقعا نمیدونم.
ممنون و متشکرم آقای دکتر سید محمد حسینی. وقتمون به پایان رسید، به امید خدا ببینیم که اگر فرصت پیش آمد در همین هفته باز هم شب دیگری در خدمت شما و در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. خب اشاره میکنم دوستان فردا ساعت 18 پس برنامه زنده خواهیم داشت انشالله رب العالمین.
سعی کنم انشالله در برنامه بنده فقط نباشم، عزیزان دیگه‌ای، آقای علیرضا مجیدی عزیز اعلام کردن که تشریف میارن در برنامه.
بله.
آقای علی عبدی هم قرار شده که به اون اعلام کنه و دوستان دیگه‌ای که حالا پیگیر هستیم، این بزرگوارا هم انشالله در برنامه اهریمن شکن خواهند آمد و یه برنامه انشالله جامعی با نظر اون دوستانی که خیلی نظرات عالی دارم، از صحبت اونها هم از استفاده کردم، استفاده میکنم، انشالله استفاده خواهیم کرد، چون بحث عراق هم مهمه، بحث ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق که امروز تو پارلمان رأی گیری ریاست جمهوری انجام شد، رئیس جمهور مشخص شد، اونم ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت.
قشنگ گذاشته بودم بعد آتش بس.
اینا تکلیف چی میشه؟
تکلیف چی میشه؟
توضیح میدیم ان شاءالله داستان چه قراره.
آقا ممنون و متشکرم، بسیار سپاسگزاریم بینندگان عزیز و ارجمند. التماس دعای فرج و دعای خیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.